برنامه هفتگی
یک شنبه 5 نوامبر 2006
14 آبان 1385.
ما یه سالی بوده که برنامه نداشتیم، البته کمتر از یه ساله، ولی خیلی شد یادمون رفت سر این یه سال.
آره، خب دلیل اینم که ما کمتر برنامه ضبط میکنیم این هستش که ما هر دفعه که میخوام برنامه یک ساعت ضبط بکنیم، مهدی یه ساعت و نیم دو ساعتی داره با این دم و دستگاهش ور میره صداها رو تنظیم بکنه و اینا. ما اومدیم اینجا یه ساعت و نیم نشستیم اینجا، هنوز یک کلمه برنامه ضبط نکردیم.
البته این هستش به اساس اینکه خب این چند وقته سر هممون شلوغ بوده و یه سری کارهای جدیدی پیش اومده، یه سری کارهای جدیدی داریم انجام میدیم و اینا. مهدی خودش سرگرم وبلاگ بالاترین و وبلاگ ژرف و ایناست و احمد سر کار جدید رفته و منم به هر حال یه سری کارهای دیگه‌ای دارم میکنم. نتیجه این شده که چرمندی اخلاق ورزشی دوستان هستیم فعلا.
خب برای اینکه فراموش نکنیم خودمون معرفی کنیم، مثل همیشه من مهدی هستم.
منم احمد هستم.
و من هم علی هستم.
خب یه مدتی بود که پادکست ما خاموش بود، ولی ما همیشه می‌خواستیم این برنامه 52 ضبط بکنیم، چون تا حالا 51 برنامه ضبط کردیم و می‌خواستیم 52 برنامهش بکنیم که بشه به تعداد هفته‌های یک سال. خب خوبه که اول یه مقدار بپرسیم بچه‌ها دارن چیکارا کردن در سال گذشته. خب احمد، تو چیکارا کردی؟ کار جدید شروع کردی؟ یه مقدار بگو چی کار میکنی؟
من داره کار جدیدم شروع کردم و کار تحقیقاتی بیشتر و بیشترم یه سری مسافرت و اینا بعد میرفتم و خوبه، کار جدیدم خوبه.
من دارم سعی میکنم که جمع جور بکنم کارامو تو استنفورد، یعنی بیشتر دارم سعی میکنم که از استنفورد برم تا اینکه کارامو جمع جور بکنم. تا بستونم در خدمت یه سری از دوستان بودیم در جنوب کالیفرنیا، توی منطقه به قول معروف اورنج کانتی یا دی او سی که جای شما خالی خیلی ایرانی داره، آدم واقعا لذت میبره.
بسیار خوب. من خودمم که این چند ماه اخیر مشغول بودم یه مقدار کارهای وبسایت ساختن و اینا یاد گرفتم، که یه موردش کار بالاترین بوده که شما احتمال دیدین، ولی یه مورد دیگه هم هستش که ساعتش در زمینه کار آکادمیک و انگلیسی هم هستش. حالا خب امروز برنامه‌مون چند قسمت داره. احمد، تو در موردش می‌خوای صحبت کنی؟
من در مورد پیشرفت‌های تکنولوژی می‌خوام صحبت بکنم، خرید و فروش‌های مهمی که توی یک سال انجام گرفته، نوآوری‌هایی که امسال انجام گرفته، و یکی هم توضیح میدم در مورد محاسبات انسانی که چجوری محاسبات از مغز آدم‌ها در حقیقت استفاده میشه برای اینکه محاسبات کامپیوتری که کامپیوترها قابلیت این رو ندارن که انجامش بدن انجام بشه.
خب علی، تو چطور؟
منم طبق معمول دارم میخوام یه چیزایی راجع به فرهنگ عامه بگم. این سال گذشته یه کانسپت جدیدی، یه مفهوم جدیدی ایجاد شده که میشه گفتش که خیلی از وبسایت‌ها دارن ازش استفاده میکنن واسه اینکه از ویدیوهای مردم و به قول اون چیزی که مردم خودشون درست کردن استفاده بکنن. معروف‌ترین این وبسایت‌ها هم همون یوتیوبه که احتمالاً احمد هم یه ذکر خیلی ازش میکنه، و به خصوص راجع به یه دونه از این سریالایی که روی یوتیوب ساخته شده میخوام صحبت کنم، اسم لونلی گرل 15.
خبر مهمی که چند وقت پیش پیچیده شد به خصوص توی دوروبر استنفورد و سیلیکون ولی، خبر خرید شدن کمپانی یوتیوب بود توسط گوگل به یه قیمت عجیب غریب 1.5 میلیارد دلاری. این یوتیوب و این سایت اصولا ادامه یه پروسه، یه ترندیه که شروع شده چند وقته. اگه نگاه بکنین به فرهنگ عامیانه، همون پاپ کالچری که من این چند وقته داشتم راجعش صحبت کردم و اینا، این 10 سال پیش 15 سال پیش برنامه‌ای که خیلی طرفدار داشته، چیزی که خیلی هات بوده، خیلی مردم بهش توجه می‌کردن، یه سری شوهای کمدی بوده که روی تلویزیون پخش می‌شده، برنامه جری ساینفلد، کازبی شو، برنامه‌های خانوادگی یا مثلا چیزی مثل فرندز و این حرفا. یواش یواش این تبدیل شد، شوهای پرطرفدار تبدیل شدن به شوهایی مثل لا اند اوردر و CSI که حالا یه حالت درامایی داشتن و یکم راجب زندگی حالا شاید بشه گفت واقعی تر یا مثلا بیشتر قابل محسوس تر بودن. و بعد از اون هم نوبت ریالیتی تی وی بود، تلویزیون واقعیت، چیزی که دیگه بازیگر نداشتش توش، کارگردان و فیلمبردار می اومدن بین مردم عادی و یا مردم غیر عادی حالا به یه نوعی و برنامه‌شون رو ضبط می‌کردن و این از تلویزیون پخش می‌شد و همه هم خوشحال بودن. سری آخر این بخش چیزی میشه به اسم یوتیوب که دیگه نه بازیگری وجود داره، نه کارگردانی، نه فیلمبرداری. مردم خودشون برنامه رو میسازن، خودشون ادیت میکنن و خودشون هم پخش میکنن. یوتیوب عملا اومد به این برنامه، به این ترند هم اجازه پخش شدن داد، به مردم عادی اجازه داد که بیان فیلمای خودشون رو بسازن و بیان اینا رو پخش بکنن. و از این طریق به خاطر همین مسئله تونستش خیلی طرفدار پیدا بکنه. و مهمترین دلیلی هم که اصولا گوگل اومد یوتیوب از بین رقباش انتخاب کرد و این سایت رو خرید با این قیمت اساسی همین بود که انقدر این سایت طرفدار داشتش. یکی از مهمترین برنامه‌هایی که روی یوتیوب داشت پخش می‌شد و موقعی من میگم برنامه، واقعا این به صورت یه سریال تلویزیونی هر چند روز یه بار داشته ساخته می‌شده. حالا طول سریال خیلی نسبت به سریالی که معمولا از تلویزیون پخش میشه خب خیلی کوتاه‌تر، 2 دقیقه 3 دقیقه است، نه مثلا نیم ساعت یا 20 دقیقه که معمولا سریال تلویزیونی هست. ولی با این وجود این سریال اومد به سرعت زیادی طرفدار پیدا کرد و تعداد زیادی آدم میشستن این ماجرا رو نگاه میکردن. البته این ماجرا به صورت سریال واقعا شروع نشد. لونلی گرل 15 یا دختر تنهای شماره 15 اسم یه یوزر، اسم یه کاربری بود که اومد توی یوتیوب و به عنوان این که من دارم وبلاگ خودم میذارم و به عنوان این که دارم ویدیو وبلاگ خودم رو پخش میکنم و داستانه زندگی خودم رو پخش میکنم، شروع کرد یه سری چیزایی روی وبسایت یوتیوب گذاشت و خیلی سریع تونست طرفدارای خیلی زیادی پیدا بکنه.
Seem so silly for us to suffer so much. Even animals get sad. They just show it in different ways than we do. When a dog gets sad, he puts his tail in between his legs. Elephants are very intelligent. Actually, they're a lot like humans. Some people say that when elephants get sad, they cry. Now that is sad. When Owen gets sad, he hides in the shell.
It's so dark in here.
When Thor gets sad, he gets kind of mean. He moves Thor. But Purple Monkey, he never gets sad.
Would you like to watch the sun? Will you have blue or white? What are the things you know?
اولش که این شروع شد خب طبیعیه، مثل یه وبلاگی که یه دختر 16 ساله عادی بخواد درست بکنه، اکثر ماجراها راجع به ماجراهایی بود که بین این و دوست پسرش اتفاق میافتاد یا بین این و پدر مادرش. البته هیچ وقت تو این وبلاگ پدر مادر بری که شخصیت اصلی ماجراست رو ما نمیبینیم. تنها کسایی که تو سریال دیده میشن، تو این ویدیو وبلاگ دیده میشن، خود بری هستش، دختره، و دنیل دوست پسرش. خب این یه سری ماجراهایی بین این دوتا اتفاق میافتاد و پدر مادر این بعض وقتا میمدن یه سری کارهایی انجام میدادن، نمیذاشتن مثلا این با پسر بره بیرون از این حرفا. ولی این به انقدر این ویدیو درست ساخته میشد و تمیز بود و از نظر ادیت کردن اینا تمیز بود و اتفاق خیلی طبیعی میفته که مردم خیلی جدی علاقمند شدن به این ویدیو بلاگ و تعداد کسایی که این ویدیو بلاگ رو میدیدن و واسهش کامنت میذاشتن به طرز زیادی، به طرز عجیبی زیاد شدش. یه سری از ویدیوهایی که این بری گذاشته، مثلا ویدیوی مای فرست کیس، یه چیزی بوده 800,000 تا 850,000 نفر این ویدیو رو روی یوتیوب دیدن، یا یک پرطرفدارترین ویدیوش 1,000,000 بار روی یوتیوب دیده شده. خب اینو اگه بخوایم مقایسه بکنیم با مثلا بقیه ویدیوهایی که روی یوتیوب یا مثلا از تلویزیون پخش میشه، این نشون میده که چقدر این ویدیو بلاگ تاثیرگذار بوده و چقدر این ویدیو بلاگ به عنوان طرفدار داشته. اتفاق جالبی که افتاد این بود که بعد از یه مدتی مردم شک کردن که آیا این ویدیو بلاگ واقعا یه ویدیو بلاگ شخصی هستش، یعنی اون حالت ریالیتی که پشتش هست راسته یا دروغه. به هر حال ملت این قضیه انقدر طرفدار داشت که مردم نشستن خیلی جدی سایتایی گذاشتن، اومدن آی پی ادرسایی که مثلا این طرف داشت ازش ایمیل میزد اینا رو با اونا رو ترک کردن ببینن که این چه اتفاقی داره میفته اینا. و بالاخره حدود تقریبا میشه گفت یه ماه پیش 10 یا 11 سپتامبر دیگه کار به جایی کشید که نیویورک تایمز یه دونه مقاله راجع بهش داشت، ال ای تایمز فرداش یه دونه
مقاله چاپ کرد و بالاخره روز 13 سپتامبر LA Times یه مقاله با سازنده های این با قنار ویدیو بلاگ پخش کرد و روز 14 سپتامبر هم شبش شخصیت اصلی ماجرا بری مهمون شوی پرطرفدار جی لنو بود. میتونید حدس بزنید که چقدر این ماجرا پرسرصدا شده و که یه دوتا روزنامه به عظمت لس آنجلس تایمز و نیویورک تایمز میان مثلا مقاله راجع به این قضیه چاپ میکنن و میگن که میان این قضیه رو بررسی میکنن که آیا این ویدیو بلاگ واقعی بوده یا دروغی بوده. خب خیلی از مردم فکر میکردن که این ویدیو بلاگ بیشتر حالت چیز داره، یه سری تبلیغ داره واسه یه شو جدیدی که قراره از تلویزیون پخش بشه یا یه سریالی که قراره پخش بشه یا یه فیلم سینمایی یا حتی یه دونه بازی به قول معروف از این بازیایی که روی اینترنت ملت بازی میکنن تعداد زیادی و اینا. و میگن قضیه اینقدر جدی شده بود که مثلا یه چند تا دانشجو میان یه سری برنامه‌های آی پی تریکینگ میذارن و سعی میکنن بفهمن که کسایی که این ایمیل ها رو از طرف یوزر دختر تنهای شماره 15 میزنن وبسایتشون کجا هست، خودشون کجا هستن، تو ببری هیچ هستن، این چیزا پیدا شد. و بالاخره میگم وسط سپتامبر مشخص شد که دوتا از کسایی که توی یه دونه توی یه دونه شرکتی که کارش پیدا کردن هنرپیشه‌های جدید هست اومدن یه ایده‌ای داشتن و می‌خواستن ایده رو تست بکنن. ایده اصلی این بوده که آیا میشه داستان رو یه جوری تعریف کرد که مردم بهش علاقه‌مند بشن و بعد آخر هر داستان به جایی که کل داستان رو اسم ملت تعریف کنی یه سری سوالایی می‌ذاری ته داستان که حالا بعداً چی میشه و از مردم می‌خوای که بهت بگن که نظرشون چیه. خب یوتیوب این چیز واسه ملت قرار میداد که اگه کسی بخواد کامنت بده یا مثلا یه ویدیوی دیگه بسازه و جواب اون ویدیو بده این کار انجام بده و همه اینا باعث شد که مردم خیلی بیشتر علاقه‌مند بشن و عملا اثبات کرد که این طریقه داستانگویی به قول معروف کار میکنه. در حال حاضر اگه بخواید دنبال کنین ماجرا و اینا، بعد از یه مدتی که بری و دانیل یه مشکلی داشتن و با هم تقریبا داشتن بریک آپ میکردن، الان دوباره با هم دوست هستن. بری قرار بوده که توی یه دونه مراسم مذهبی یه مراسم مذهبی رو اجرا بکنه که کسی نمیدونه مراسم مذهبی چه جور مراسمیه. پدر مادرش این بری رو مجبور میخواستن بکنن که این کار رو بکنه و خود بری بعد از یه مدتی علاقه مند میشه. دانیل بهش میگه که این کار رو نکن. بعد از یه مدتی بری به این نشینی که این کار رو نباید بکنه. دانیل دنبال این بوده که چه اتفاقی میفته. میرن توی خونه یه نفر و مثلا نگاه میکنن میفهمن که مثلا طرف داشته دانیل رو تعقیب میکرد و یه سری عکس از دانیل گرفتن. و در حال حاضر این دوتا پست آخری که دیروز و امروز روی یوتیوب گذاشته شده، بری اومده خونه دانیل و منتظره که از پدر مادرش خبری بشن. فعلا تلفن بری رو به قول پدر مادرش بهش جواب نمیدن و این همین این پروسه. حالا الان ما میدونیم که این قضیه یکم حالت داستان پردازی داره، ولی خب مثلا دو سه ماه پیش کسی نمیدونست که این قضیه حالت داستان پردازی داره و مردم واقعا داشتن خیلی جدی مثلا به این بری میگفتن که این کارو نکن، این کارو بکن، این کاری که داریم کنی اشتباهه. یه حجم زیادی ملت کامنت داده بودن که چیز بری مثلا دانیل تو رو دوست داره، باهات مثلا چیز کنی، باهاش کنار بیای یا این حرفا. ولی خب در هر صورت این به عنوان یکی از مهمترین اتفاقاتی بود که واسه فرهنگ عامه میشه گفتش که ظرف یکی دو ماه گذشته اتفاق افتاد. موقعی که خبرش در اومد که این به عنوان یه ماجرای واقعی نیست و یه ماجرایی که داستان داره و داستان واسش نوشته میشه و اینا، خبرش در اومد یه مدت خوبی صفحه اول یاهو نیوز بود که ام تی وی یو تقریبا هر یه رو یه بار داشتن با جسیکا روز که این شخصیت بری رو بازی میکنه مصاحبه میکردن. تقریبا همه جای به قول من تمام این چیزها راجع به این مسئله صحبت میکردن و این آدم این هنرپیشه این سریال انقدر معروف شد که الان سازمان ملل ازش درخواست کرده که به عنوان یکی از افراد معروفی که میان واسه کمک کردن به فقر در مثلا کشورهای جهان سوم کمک میکنن، این بیاد واسه سازمان ملل شروع کنه همکاری کردن. یک حالا بحث یوتیوب اگه بخوایم ادامه بدیم، یه دونه سریال دیگه هم هستش که اونم باز خیلی سریال بامزه‌ایه، به خصوص برای کسایی که مثل من به جنگ ستارگان علاقه‌مند هستن. این سریال اسمش هستش چد ویدر، که چد ویدر یه آدم عادیه که لباس دارت ویدر یا همون لورد ویدر که تو جنگ ستارگان هست رو میپوشه و همون سر و صداهای لورد ویدر رو در میاره و داره خیلی جدی اون همون کاری که اگه لورد ویدر مجبور بود که توی یه دونه مغازه به قول معروف گراسری کار بکنه، همون کارا رو داره انجام میده. از اینجور سریال ها خیلی میشه اسپورت که داره روی یوتیوب پخش میشه، حالا بعضیشون خیلی پرطرفدار داره بعضیشون کمتر پرطرفدار، ولی عملا به نظر میرسه که این به قول معروف این چیزی که یه وبسایتی بیاد مثل یوتیوب یا حالا وبسایت خود مهدی بالاترین بیاد به مردم اجازه بده که خودشون اون چیزای داده ها رو تولید بکنن و اونا رو شیر بکنن و در اختیار بقیه قرار بذارن، ترندیه که ظرف چند سال آینده خیلی پرطرفدار خواهد بود.
خب قبل از اینکه فراموش کنم، وبسایت ما یعنی پادکست ما برای مسابقه دویچه کاندید شده و تا حالا هم رای خوبی گرفته. شما اگه زحمت بکشین به وبسایت برین، لینکش رو گذاشتیم تو پادکست ما، وبسایت پادکست ما، لطفاً برید به اون وبسایت یه رای به ما بدید. شاید وبسایت که شما تا حالا گوش کردید و مشتریش بودید بتونه این جایزه دویچه رو ببره.
البته میدونم که همه شما رای دادین، ولی اگر ندادین، چون بالاخره مشتری پرپاقوسی هستین دیگه، خب اگه یه موقع ندادین برین توی وبسایتش نگاه کنین، لینکش هم میذاریم روی وبسایت.
تنه وقفه در رادیو اون ایجاد شد، چون دیدم علی داره رو مورد فرش ما داره با موکل مور داره کاغذ میباره، داشت یه چیز کادو میکرد و ورقه کادو رو گذاشته رو فرش داشت با موکل مور میبارید.
احمد اینجاست میتونه شهادت بده که این تیغ موکل موری هست یا نیستش. بذارشین که بابا ما یه عمر این کاره این دست رو درده کنه.
حالا عکسشو میذارین رو وب، شما قضاوت کنید موکت بوری میکنه یا نمیکنه. آره خب بابتش فرسمونو پاره میکرده.
سکوت رو رعایت کنید. خب من امروز میخوام در مورد پیشرفت های تکنولوژی در چند ساله اخیر خصوصا پارسال صحبت بکنم و بیشترش هم میخوام در مورد اپلیکیشن های روی وب صحبت بکنم، یعنی که مثلا برنامه هایی که در دسترس همه هستن از طریق وب و فرقاشون با این اپلیکیشن هایی که روی کامپیوتر اجرا میشه و فقط یه نفر میتونه ازشون استفاده بکنه. چند سال پیش، مثلا شاید حدود 7-8 سال پیش، موج اول برنامه های روی وب اومد داخل اینترنت و خیلی استفاده شد. سرچ انجین ها بودن که خیلی محبوب بودن، مثلا آلتاویستا و یاهو و بعدش هم گوگل و اینجور برنامه‌ها، که خب به هر حال موقعی بودش که تازه وب داشت شکل می‌گرفت و نیاز بود که برنامه‌هایی باشن که بتونه وب رو سرچ بکنه و بتونه دنبال اون چیزی که دنبالش می‌خواید بگردین براتون پیدا بکنه، یعنی محتوا رو پیدا بکنه. بعد چیزی که خیلی مردم استفاده می‌کردن، خب قبلش هم نیوز گروپ و اینجور برنامه‌ها بود، بعد از اون چیزی که خیلی محبوب شد برنامه‌های ایمیل بود، ایمیل‌های آنلاین مثل AOL به هر حال اومد، بعد هات میل اومد، بعد یاهو میل اومد و اخیراً جیمیل که بازم اونم رده دوم وب هستش. بعدم یه سری برنامه‌های انجمنی بودن مثل سلش دات و بوینگ بوینگ و اینجور چیزا و بلافاصله بعدشون بلاگ ها بودن که یه جوری یه نفر یا چند نفر می‌نوشتن، که بعد موجود بود که بلاگ اسپات و بوینگ بوینگ و برنامه‌های وبلاگ درست کن و این چیزا اومدن روی وب. و در نهایت این چیزی که توی این یکی دو سال اخیر خیلی محبوب شده و پرطرفدار شده و الان خیلی بازارش داغ هستش، اینجا برنامه‌ای هستش روی وب کار میکنه بهش اینجا بهش میگن سوشال نتورکس یا شبکه‌های اجتماعی، که برنامه‌هایی هستن از قبیل استاتی هستن مثل از قبیل فرندستر یا مای اسپیس یا فیسبوک یا اورکات مال گوگل، چیزای مشابه همین که یک آدمای یه دونه یه سری دوست دارن باهاشون از طریق این وبسایت در ارتباط هستن، میتونن اطلاعات همدیگر رو ببینن، عکسای همدیگر رو ببینن، علاقمندی‌های همدیگر رو ببینن، با همدیگه ایمیل بزنن، با همدیگه چت بکنن و کارهای مختلفی که روی وبسایت قابل انجام هستش. خب حالا اینا خیلی محبوب شدن، یهویی شروع کردن شرکت‌های مختلف اینا رو خریدن دیگه. تو این چند سال اخیر می‌بینین که مثلا مای اسپیس رو فاکس خرید، که یکی از چیزای
خریدای خیلی مهمه این چند یکی دو ساله اخیر بودش. فرندستر حالا فعلا هنوز معلوم نیستش وضعیتش. فیسبوک رو الان چند تا شرکت مختلف از جمله یاهو دارن فکر میکنن که بخرن. حالا از جدیدن اخیراً این یکی دو هفته اخیر هنوز مشخص نیستش که این قرارداد میخواد بسته بشه یا نه، ولی به هر حال چیزاش که خیلی الان داغ هستش این بازار اینجور چیزا. و در نهایت بعد از این سوشال نتورک ها یا شبکه های اجتماعی برنامه هایی بودن که روی این سوشال نتورک ها ساخته شده بودن، یعنی فقط مختص ارتباط دادن افراد به همدیگه نبودن و میتونستن مردم چیزهای مختلفی با همدیگه تقسیم بکنن، چیزهایی با همدیگه نگاه بکنن و در حقیقت روشون فیدبک یا نظر یا بالاخره بحث و تعادل نظر بکنن. این خیلی چیز مهمی شد این چند ساله اخیر، این مخصوصا پارسال از چند ماه اخیر که خیلی بیشتر و بیشتر هم شده، ولی حدودا تقریبا یه 12 ماه 9 ماه اخیر خیلی بیشتر از همیشه اینا پرطرفدار شدن و چیزایی بودن که مثل دلیشس بود که مثلا حدودا یه 1.5-2 سال پیش شروع شد، پارسال یاهو خریدش. دیگ هستش که الان یکی از پرطرفدارترین سایت‌هایی هستش که مردم میان روش، بیشتر روی تکنولوژی صحبت میکنه و به هر حال محلی برای تبادل نظر. و ببین حالا فرقی که الان مثلا دیگ داره میکنه با اون چیزی که با سلش دات یا بوئینگ که مثلا ما الان سالهای سال مثلا باهاش هر روز می نگاه میکنید، اینا فرقش اینه که سلش دات خب یه سری خبر میاد به ترتیب میاد اینا رو مردم نگاه میکنن. خب اگه بری تون نگاه بکنی یا جستجو انجام بدین روی خبرها برای اون چیزی که دوست دارین رو میبینین، ولی دیگ کاری که کرد این بودش که نظر مردم رو هم توی این دخالت داد، یعنی میتونه یه نفر بگه که این خبر آیا جالبه یا نه، و اگه نظر مردم باشه که واقعا این خبر جالبه امتیاز بیشتری این خبر کسب میکنه و میاد بالا. خب به هر حال این یک چیز ذاتی هستش که مردم دوست دارن که خبرهای پرطرفدارتر رو ببینن. حالا یه جوری اینا رو باید درست کرد که واقعا بشه نشه ازش سوء استفاده کرد و کار به هر حال مشابه این که دیگه الان داره به خوبی انجام میده شبیه همین یوتیوب هستش. یوتیوب هم همینطوره دیگه، یعنی یه خاصیتی هستش که قبلا توی ورژن یا نسخه یک وب بود به صورت کاتگوری خیلی چیزا رو معرفی میکرد. یعنی یاهو اومد شروع کرد کاتگوری درست کردن، نمیدونم نیوز گروپ ها همه کاتگوری داشتن، همه اینا یعنی توی یک کاتگوری یا یک مجموعه میتونستن اخبار مختلف رو بذارن، میتونستن وبسایت های مختلف رو بذارن، مثلا فرض کنید میگفتن که ورزشی بسکتبال، اجتماعی نمیدونم ایران، میدونی اینجور چیزا رو. حالا چیزی که توی نسخه 2 در وب خیلی معروف‌تر شده این هستش که اینا رو به عنوان تگ میبینن. تگ یه چیزی هستش که به عنوان برچسب، یعنی میتونی میگی علامت میذاری روی هر، مثلا فرض کنید که میخوام الان در مورد نیوز گروپ ها صحبت کنیم، مثلا میگی که این سوال ربط داره به کامپیوتر و ربط داره به اپل و ربط داره به نمیدونم نرم افزار. خلاصه اینا رو میتونی همه رو نه داخل یک مجموعه قرار بدین، هر جسمی رو یا هر خبری رو میتونین تو داخل چند تا چیز قرار بدین. یوتیوب هم مثلا یه همچین چیزی هستش که داره. یوتیوب یه وبسایت هستش که مردم هم تو که علی گفتش میتونن فیلم های خودشون رو پست بکنن و با استفاده از این تگینگ سیستم میتونن بگن که فیلم من در مورد فرض کنین که ورزش هستش و در مورد لس آنجلس لیکرز هستش و در مورد کوبی برایانت هستش، مثلا این سه تا خاصیت رو داره. حالا اگه که همه این فیلم‌ها برچسب خورده باشن میشه فهمید که فیلم‌های مرتبط با این چیه و این از خصوصیات خیلی مهم یوتیوب هستش. یعنی اگه وبسایتی باشه که مردم برن اولین فیلم رو ببینن و بعدش نرن واقعا توی صفحه بعدی، خب وبسایت یه بار میان نگاه می‌کنن و میرن. ولی یوتیوب چیزی هستش که اگه یه نفر فرض کنین که یه سفر رو میره داخلش نگاه می‌کنه، بلا فاصله میتونه فیلم های مرتبط رو که اتوماتیک توسط برنامه کامپیوتری تشخیص داده میشن ببینه. برای این ممکنه یه بار شما برین داخل یوتیوب برین یه دونه ویدیو نگاه کنین و بعد ویدیو بعدی رو مرتبط با اون نگاه کنین و بعد ویدیو بعدی رو مرتبط نگاه کنین، ساعت ها وقت رو روی یوتیوب نگاه میکنین. بنابراین ارزش این سایت میره بالا به خاطر اینکه چی؟ به خاطر اینکه تبلیغ های بیشتری میتونه نشون بده. حالا روی مدل بیزنس و اینا رو مدل تجارتیش نمیخوام صحبت بکنیم، ولی حالا اینم داستان یوتیوب هستش. حالا میخوام بگم که یکی دو دقیقه کوتاه میخوام بگم که چرا اینا خیلی موفق هستن و چه چیزی بیشتر نهایت در آینده خیلی خوب خواهد بود. ببین اولاً که چیزی که اینا رو خیلی خوب میکنه این هستش که نظر مردم خیلی مهم هستش، بنابراین خیلی سایت هستش که کم نیاز داره مراقبت بشه توسط اون کسی که ساخته سایت رو، و بعدش هم محتواش توسط مردم تولید میشه. حالا این از نظرش اهمیت این سایت ها. حالا چیزی که در نهایت خیلی معروف خواهد بود در یکی دو سال آینده چیزایی هستش که روی اینترنت شما میتونید کارهایی که روی کامپیوترتون میکردین انجام بدین، مثلا یه دونه ورد داکیومنت رو که مثلا میخواستین ویرایش بکنی چجوری بود؟ میرفتین میرون توی کامپیوتر خودتون شروع کنین ادیت کردن اون فایل، بعدش هم میبندینش، ولی خب همه جا در دسترس شما نیستش. ولی الان گوگل کاری که داره میکنه خرید سایت هایی هستش که این کار رو به صورت آنلاین انجام میدن. الان گوگل خودش یه دونه سایت داره به نام Docs and Spreadsheets که میتونین شما واردش بشین شروع کنین یه دونه برنامه خودتون رو ادیت کردن، یه دونه فایل وردتون مثلا، یا میتونین یه اسپریدشیتتون رو مثل اکسل ادیت بکنین. چیزای مختلفی که الان داره گوگل به هر حال داره الان روشون کار میکنه. خیلی سریع من بگم که حالا دو تا شرکتی هم که گوگل خریده، یکیشون هستش رایتلی، یکیشون هستش جات اسپات، که رایتلی کارهای بیشتر ادیت کردن داکیومنت و اینا آنلاین انجام میده، جات اسپات هم بیشتر کارهای اکسل اسپریدشیت انجام میده، کار کلندر تقویم آنلاین نشون میده و حالت ویکی داره دیگه، یعنی یکی از برنامه‌ای هستش که میتونید روی وب شما یه چیزی بنویسید و بقیه قسمت بکنید. حالا به هر حال داستان
بالاترین اشاره نکردید.
بالاترین حالا میخوام در موردش اشاره کنم برای اینکه میخواستم نمیدونم چقدر وقت داریم ولی میخواستم در مورد بالاترین حالا سایت هایی که خیلی سریع دو سه یک دو دقیقه میگم، سایت هایی که الان توی ایران مشابه همین ها درست شدن توی این چند ساله اخیر، یعنی چجوری میشه مدلشون این کرد توی ایران. ببینید سرچ انجین الان ایران، ببینید سرچ انجین شروع کردن ایرانی دو سه تا سایت مثل پارسیک و مشابه اینا درست کردن، خیلی موفق نبودن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه گوگل بلا فاصله شما یه چیزی درست کرد که شما میتونید فارسی سرچ بکنید، بنابراین به هر حال وقتی که شما یه چیزی که باشه که اطلاعات بیشتری رو میتونین سرچ بکنین، اطلاعات سریعتری رو میتونین سرچ بکنین و ضمن اینکه به هر حال تون تون دم آپدیت میشه، خب میرین توی اون، حالا چه انگلیسی باشه سایتش چه فارسی باشه، یعنی اون منوهاشون، ولی خب میخوان شما اطلاعات بیشتری داشته باشین، داکیومنت های بیشتری در دسترس داشته باشین. ایمیل رو ایرانی ها خیلی نتونستن راه بندازن، حالا چند تا سایت هستن که دارن شروع میکنن کارهای مشابهشون، iran.com رو یا مشابه اینو دارن ایمیل میدن مردم، ولی هنوز میدونی خیلی محبوب نشده. اونم به خاطر این هستش که الان شما توی یاهو یا توی جیمیل یا مشابه میتونی فارسی تایپ بکنید دیگه، آدرس ایمیل هم که فارسی نداری، نمیدونم ali@sharif مثلا، نمیتونی فارسی تایپ کنی. به هر حال همه اینا توی قابل دسترس هستش، بنابراین خیلی اونم نتونست محبوب بشه. انجمن ها هم بازم فارسی داشت چیزای شبیه این، ولی خب میدونی خیلی نتونستن بگیرن، چون که چون تو گوگل میتونی انجمنهای فارسی درست کنی، گوگل انجمنهایی رو که خرید در حقیقت دیجان نیوز رو که خرید این انجام فارسی هم بقید، میتونی یه دونه پرژن مثلا درست بکنی یا انجمن فارسی و توش هم فارسی با هم دیگه صحبت بکنی. کاری که تو ایران الان جدیدن خیلی کردن، چون اینترنت هم موجش الان جدیدن تو ایران خیلی سریعتر داره از قبل پیش میره، قبلا نبود اطلاعاتی که فرض کنید دیولپمنت یا بتونن مردم شروع کنن برنامه بنویسن اینا، اطلاعاتش خیلی نبود. اینجا میواد تکنولوژی آماده میشد ولی ایرانی‌ها کتابی رو نداشتن که سریع بتونن بخونن. بعد وب هاستینگ و این جریان هنوز خیلی تو ایران جا نیافتاده بود تو چند ساله اخیر، ولی الان میبینین که داره خب خیلی بیشتر محبوب میشه، مردم دارن استفاده میکنن. بله فاصل بلاگ اسپات که اومد، دو تا سایت خیلی خوب یا سه چهار تا هستن الان فکر میکنم، یکی پرژن بلاگ اومد که سرویس بلاگ فارسی رو میداد، یکی دومش هم چی بود؟
بلاگ فا بود
که خیلی خوب بلاگ فا و پرژن بلاگ کاری خیلی خوب انجام دادن، یعنی میگن اگزیکیوشن یا اجرای خیلی جالبی داشتن، این بودش که تمام منوهاشون فارسی بود و راه حل خیلی ساده ای رو جلو آدم میذاشتن، مردم بخوام برن تو بلاگ اسپات یه دونه سایت درست بکنن و تمپلت درست بکنن و اینجور چیزا، خیلی یک کاری براشون سقیله. ولی خب کاری که خیلی راحت میکرد این بودش که میرفتی توی بلاگ فا میگفت اینجا رو بزنید اینجا رو بزنید، بعد نمیدونم سایتتون آماده میشه، ایمیلاش ایمیلشون رو میزدن و شروع میکنن یه وبلاگ درست کردن و بعدم خیلی محبوب شد. حالا نمیدونم کاورجش تو ایران چجوری بوده، مثلا تو سایت های ایرانی یا تو روزنامه های ایرانی اینا. به هر حال اینم خیلی کمک میکنه، میدونین تو مردم واقعا میان. ولی من چیزی خیلی جالبه که دیدم تو بلاگ فا این بوده که کل سیاست مداره ایرانی هم، نمیدونم شما دیدینش کمیتون، ولی تو بلاگ دارن تو بلاگ فا. من اینم خیلی مهمه، میبینیم چقدر محبوب شده، چقدر معروف شده، چقدر واقعا هر روز اونطوری که حالا من خیلی دقیقا نمیدونم که چقدر، ولی مثل که خیلی بازدید کننده هم داره سایتاشون هر دوتا اینا. برای این دوتا اجرای خیلی موفق بوده. حالا مشابه این چیزا یه سوشال نتورکه، سوشال نتورک مثل اورکات و این چیزا الان تو ایران خیلی خوب جا افتاده هستش، ولی چرا هنوز چیز فارسی تو این درست نشده من نمیدونم. یعنی واقعا اگه یه چیزی باشه که بتونه آدم خوب اجرا بکنه، به نظر من از این اورکات و این چیزا خیلی بهتره. حالا علی داره اشاره میکنه که پولش از کجا میاد. مهدی هم
شاید چیز درآمدزاییش خب سخته دیگه واقعا تو ایران. خب از چرا میخواد پول در بیاره؟
خب به هر حال مدلی که اینجا انجام شده چیه؟ اورکات میکنه چجوری پول در میاره؟
اورکات پشتش گوگله و پولم در نمیاره، برای همین یه پول گوگل رو داره میخوره.
خب علی تو فکر میکنی چی؟
منم با مهدی موافقم. اورکات به نظر نمیاد که فعلا پولی داشته باشه در بیاره. به نظر من بهترین مدل واسه این فیسبوک هستش که بین به هر حال دانشجوی بین دانشجوی کالج و اینا خیلی طرفدار داره و خب یه قسمت عمده ای از درآمدش از درآمد تبلیغات، برای اینکه یه به هر حال آدینس یا یه سری کسایی که این وبسایت رو می‌بینن کسایی هستن که همشون دانشجو هستن، دنبال کار دارن می‌گردن. از یه طرف خب مثلا مشخصه تو چه رنج سنی هستن، از اون طرف هم خب کمپانی‌ها خیلی میان راحت‌تر واسه اینا تبلیغ می‌کنن. بعد و از چند وقت پیش هم گفتم یه خبرش در اومده بود که فیسبوک داره یه سری اطلاعاتی رو به این کمپانی کسایی که می‌خوان یه نفر رو استخدام بکنن، میان تو چه فیسبوک یه نگاهی می‌کنن ببینن که این آدم چه جور تفریحاتی داشته، چه جوری هستش، این آدم میشه اعتماد کرد که استخدام کرد یا نه. به نظر من فیسبوک از این لحاظ بهترین نوع چیز هستش، مدل اقتصادیش هستش.
درسته. آره. فیسبوک هم اینطور، اون لینکدین هم هستش که شبیه این هستش، بیشتر برای پروفشنال ها و این هستش، برای سر کار و اینا. حالا اطلاعاتی که شما دادین خیلی جالب بود، ولی من به عنوان کسی که مثلا زندگیم روی این ادورتایزینگ هستش، حالا کارم تو ادورتایزینگ و اینا هستش، یه دونه سایت اگه بخوام من بخرم به عنوان شرکت ادورتایزینگ، به عنوان کسی که ما شرکتمون بزرگترین فکر کنم بزرگترین پوشش رو داره تو دنیا، ها اگه ما بخوایم یه شرکتی باشه بخریم، شرکتی هستش مثل MySpace. چرا؟ به خاطر اینکه هر کسی که میاد توی این MySpace لاگین میکنه اطلاعات خودش رو توی زده. بنابراین من اگه که بدونم که این شخص یه دختر 18 ساله هستش، آیپاد بهش نشون میدم تبلیغ، ولی اگه بدونم و دوستاش هم دختر 18 ساله هستن و تو اون پروفایل ها رو میره نگاه میکنه، ولی اگه بدونم یه مردش از 6 ساله هستش، میرم تجارت رو بهش نشون میدم، میرم چه میدونم حالا سهام رو نشون میدم، حالا به هر حال این چیزا بیمارستان و قلب و این چیزا بابا علی. ولی میگم این چیزی هستش که گوگل خیلی ویژن خیلی خوبی داشت، به خاطر اینکه فهمید که این خیلی مهمه، پروفایلینگ خیلی مهمه. بنابراین پول در نمیاره، ولی تبلیغاتی که نشون میده چیزه مربوطه. و از اون مهمتر، فقط روی اورکات نیستش که اون شخص میاد اورکات لاگین میکنه و میره توی سایت فرض کنید خود گوگل یه سرچ انجام میده، یا میره توی یه سایتی که تبلیغات گوگل داره، اون تبلیغ هم مربوط به اون شخصه. بنابراین این چیزایی که ما الان سر کار ما سالهای اخیر میدونیم تمام همه اینجوری بوده که نگاه میکنم ببینم واقعا اون شخص چه چیزایی کلیک کرده و پیدا و واقعا براش این چیز بوده، جالب بوده. ولی الان این کار رو به صورت مجانی خود شخص داره میگه آقا من فلانی هستم، من این اطلاعات میخوام. مثلا تو اورکات یا تو فیسبوک یا تو مایسپیس همه اینا نوشته آقا من اینترستام چیه، کتاب هستش و کامپیوتر هستش و چای هستش و میز تحریر. خب معلومه دیگه وقتی اینا رو بنویسی دیگه از این راحت تر نمیتونی تبلیغ نشون بده. بنابراین اینا خیلی چیزای مهمی هستن. حالا اگه یه نفری تو ایران بتونه اینا رو جمع و جور کنه، اولین سیستم تبلیغات ایرانی که بیاد، اولین کسی که بتونه اصلا احتمالی که مثلا فرض کنید که یه کسی همچین اطلاعاتی داشته باشه گوگل بیاد مثلا روی همچین سرمایه گذاری بکنه خیلی هستش، یا کسی باشه که واقعا مثل گوگل ایرانی بتونه راه بندازه این مدل ایرانی، مدلش ها نه که فقط سرچ انجین باشه، مدل تجارت دارم. علی شما توی
ما موقعی که صحبت راجع به سایت‌های ایرانی میشه اینا، یه چیزی آدم خوبه یادش نره، اونم قضیه اینه که توی آمریکا از به قول معروف کاربرای آمریکایی میشه خیلی راحت پول در آورد، بخاطر اینکه اینا همشون کردیت کارت دارن و میتونن این پولو خیلی راحت مثلا خرج بکنن. میرن چون توی همین گوگل که مثلا میگی خب من یه واسه بیام توی وبسایت گوگل سرچ بکنم دنبال میز تحریر، این میاد به من میگه آقا شرکتایی که مغازه‌هایی که میز تحریر توی اون به قول معروف همسایگی شما میفروشن اینا، و احتمالی که من برم اونجا کلیک کنم و بعد بخرم و اینا خب خیلی زیاد میشه. ولی همچین چیزی تو ایران یه مشکل اصلی که داره اینه که هنوز خرید به صورت آنلاین خیلی جا نیافتاده، بخاطر اینکه خب همون قضیه کارت اعتباری اینا خیلی چیز نیستش، و این خاطر هنوز سیستمی که بشه راحت از توش پول در آورد برای کار برای ایرانی هنوز اونقدر راحت نیستش. این به نظر مهمترین مشکلیه که اگه حل بشه یه زمانی باعث میشه که سایت هایی مثل این سایت های سوشال نتورکینگ و این حرفا خیلی سریع تو ایران زیاد بشه و اینا سایت هایی باشن که بتونن سوددهی بکنن. الان دوباره مشکل گوگل، حالا مثلا چرا گوگل حالا اومده مرامی به نظر من سایت فارسی هم گذاشته، ولی خب واقعا فکر نمی کنم هدفش جذب کاربرای داخل ایران باشه، چون حالا منهای قضیه تحریم و این حرفا که گوگل نمیتونه از ایران پولی بگیره باعث میشه که اصولا کاربرای ایرانی خیلی واسه شرکت اروپایی و آمریکایی کاربرای خوبی نباشن، به خاطر اینکه نمیشه ازشون خیلی راحت پول در آورد. این تنها نکته ای خواستم بگم.
خوده یه ماه پیش من خیلی کار داشتم، داشتم با احمد صحبت میکردم، مثلا 11 شب بود و احمد گفتش که این ویدیو چیزو دیدی؟ گفتم چه ویدیویی؟ اینا گفت یه ویدیو در مورد محاسبه انسانی و اینا، بعد گفتم لینکش حالا بفرست و اینا، ولی لینکش فرستاد. من امروز حالا کار داشتم ولی شروع کردم ویدیو رو ناکنده، انقدر جالب بود تا ساعت حدود 1:30 داشتم نگاه میکردم.
آره خیلی برنامه خیلی جالب بود. بعد این ویدیو رو مال یه نفری هستش، یکی از دانش آموزای دانشگاه کارنگی میلان که الان هم استاد دانشگاه کارنگی میلان هستش. این یه ایده خیلی جالبی داره و رو اون پروژه هستش که نمیدونم کپچارش وقت شنیدی میدیم تو که حتما فیلمش رو دیدی، ولی نمیدونم کپچارش وقت شنیدی هدی
این کلمه هاییه که شما موقعی که مثلا میخواییم وارد یه سایتی بشید یا ثبت نام کنید یه چیزی بهتون نشون میده که مثلا یه کلمه هایی که به هم ریخته است، بعد شما بعد اون کلمه رو وارد کنید. بعد اینجوریه که خب مثلا برای کامپیوترها خیلی سخته که اون کلمه رو تشخیص بدن، بر همین نمیشه اون رو راحت مثلا یه برنامه نوشت که اتوماتیک اون کار انجام بده. کاری که میکنه اینه که باعث میشه جلو اسپم گرفته شه، مثلا نمیتونن یه برنامه اتوماتیک بنویسن که بیاد کامنت علکی بذاره یا اینکه مثلا بیا ثبت نام کنه یوزرهای زیاد درست بکنه.
آره خب خود جالبی این جریان همین هستش که یعنی میتونه یه کاری بکنه که از وجود ربات ها توی اینترنت جلوگیری بکنه، چون واقعا این چیزی هستش که نیاز داره یه نفر عکسو ببینه، چون انقدر خط داره روی این کلمه ها و اینا برای کسی نمیتونه، یعنی اگه واقعا کامپیوتر هم حتی باشه احتمال خطاش خیلی زیاد میشه، چون رنگ‌های مختلف استفاده میکنن، خط اون کج و ماوج می‌نویسن، حروف عدد آره واقعا هم کسی اگه میخواد اینو بنویسه این شاید ارزشش نشه برای یه دونه ایمیل گرفتن یا مثلا برای یه کامنت اضافی نوشتن اینا. خلاصه اینا هستش. حالا خلاصه این بابا هم کسی این کسی بودش که روی این کپچا کار میکرد اینا برای روی تزش و اینا. بعدم اگه اینا هم دقت کرده باشین تو سایت یاهو الان جدیدا موقعی که میخواین بزنین ایمیل بزنین گاهی ازتون میپرسه میگه که مثلا اینو واقعا تایپ کنیم بعد از اینکه ایمیلتون رو میخواییم بزنیم، برای این هستش که این ربات ها رو نزنن که هی مارتا از ایمیل یاهو استفاده کنن و ایمیل بزنن به مردم اسپم بکنن، اونم زیرش میمیسه ماره کپچا هستش که مال دانشگاه کارنگی میلان هستش. خاطر این پیارو آدم تو اینجور چیزا خیلی کار کرده. خاطر پریزنتیشن هم که داشتهش خیلی جالب هستش، اگه چون روی خود لینکش رو وبسایت میذاریم تو گوگل این برنامه رو این تاک ها انجام داده اینا. بعد کاری که کردش اینه که یه سری آمار ارقام داد و این هم من جالب میدونم که بگم اینجا. ببینیم 9 میلیارد ساعت نفر تا حالا، یعنی در سال 2003 این بازی فال هستش سالیتر روی ویندوز، 9 میلیارد نفر ساعت اینو بازی کردن، در حالی که من میخوام عددش فقط بگم که حتی بزن میدی برای امپایر استیت که یه برج خیلی بزرگ هستش توی چیز توی گرفتیم پریزنتیشن دیدی، ولی چقدر طول کشیده تا که نفر ساعت که امپایر استیت رو بسازن؟
100,000 ساعت.
نه علی تو فکر میکنی چند ساعت طول کشیده؟ چند نفر ساعت طول کشیده؟
فکر کنم مثلا یه چیزی 3 سال طول کشیده و مثلا 50 نفر 60 نفر هم اگه روش کار کرده باشن یه چیزی بوده مثلا 10,000 ساعت نفر و اینا شاید مثلا تو این آره 10,000-20,000 ساعت به نظر من میرسه.
یک تقریبا درست گفتی ولی امپایر استیت رو 7,000,000 نفر ساعت طول کشیده که بسازن، یعنی این به اندازه 6 ساعت هست. اگه همه مردم که داره تو دنیا دارن این بازی فاله رو میکنن فقط 6 ساعت این فاله رو نگیرن بیان بشینن این امپایر استیت رو بسازن، امپایر استیت درست میشه. کانال پاناما 20,000,000 نفر ساعت طول کشیده، یعنی 3 برابر امپایر استیت. کانال پاناما دیگه عظمتش رو ببینید دیگه. یعنی اگه یه روز مردمی که دارن این فایل رو میگیرن رو ویندوز بشینن واقعا شروع کنن با هم دیگه همه بشینن چیکار کنن این کانال پاناما رو شروع کنن بساختن، کمتر یه روز طول میکشه که کانال پاناما ساخته میشه و کلکش کنده میشه میره. بعد چیزی هستش که دارم الان دوستان صحبت میکنیم. حالا برنامه‌ای که توی اینترنت خیلی نوشته شدن، یکی از برنامه‌های جالبش همین جستجوگر تصاویر گوگل بود. جستجوگر تصاویر گوگل خیلی برنامه جالبی هستش، همه هم استفاده میکنن الان. خب میرین برنامه رو همه وبسایت ها و بلاگ ها و این چیزا میرن از رو اونجا پیدا میکنن عکساشون رو میذارن، ولی کاری که میکنن اینه که از رو متن تشخیص میده که تو عکس چیه، درسته؟ ولی کاری که این بابا کرد این بود که یه سایت درست کرد که دو نفری رو با هم دیگه میذاش روی یه وبسایت، یعنی میمدی تو وارد وبسایت میشدی اکانتتو میگرفتی میرفتی شروع میکردی منتظر میمونی تا یه نفر دیگه بیاد، اون نفر دیگه به صورت تصادفی برات انتخاب میشد. جفتتون وارد سایت میشین یه دونه عکسو به هر تای شما نشون میده، ممکنه یه دونه عکس یه دونه دریا باشه که یه دونه مرغ روش باشه و یه دونه کشتی. شروع میکنین چیکار کردن؟ شروع میکنین کلمه ها رو دونه دونه زدن، میگین که من توی اینجا دریا میبینم، اون یکی میزنه کشتی، تو میزنی مرغ، اون یکی میزنه آب. بالاخره اولین کلمه‌ای که شما با هم دیگه یکی میزنین این میشه تگ این تصویر. بنابراین تونتون شروع میکنه کلمه ها رو تگ کردن به صورت و از مردم استفاده میکنه، یعنی نیروی مردم. چون اگه به یک کامپیوتر بگی تو این عکس چی میبینی ممکن نگه این دریا میبینم، خونه میبینم، کشتی میبینم، ولی دو نفر دارن با چشم میبینن دیگه، شروع میکنن اینا رو وارد کردن. بنابراین اگه توی سرچ انجینتون بزنین دریا شروع میکنه گشتن تصاویری که دو نفر متفق القول گفتن که آقا این توی این عکس دریا میبینی. بنابراین این یکی از دیوای های این کار هستش. حالا در اگه کسی دیگه شما صحبتی دارین.
من فکر کنم خیلی جالب بود. آره واقعا با این کار خیلی چیزای خیلی کارهای دیگه ممکنه بشه که من اصلا به یه ایده‌ای که فکر می‌کنم اینه که از همین مشابه چنین چیزی استفاده بشه و سعی کنیم مثلا کار برای ایرانی یه متنای انگلیسی رو با همدیگه به کمک همدیگه ترجمه کنن. مثلا یکی یه بازی جالبی باید باشه که چنین کاری رو بشه انجام داد، مثلا کلمه‌های انگلیسی رو حدس بزنن، یا مثلا بشه مثلا تصاویر انگلیسی تصاویر رو به فارسی مثلا چیزی که ترجمه کرد، یه کارهای اینجوری هم شاید بشه کرد. مثلا خیلی هنوز هست ایده خیلی روشنی ندارم که بهتون بگم.
آره به هر حال خیلی خیلی ممنون. چیزی جالبی هم که میتونم بهش اضافه کنم این هستش که این مقاله رو توی گوگل ارائه داد و الان گوگل برای همین ایمیج سرچش شروع کرده از این تکنیک استفاده کردن. الان یه وبسایت داره که میتونین برین توش عضو بشین و از گوگل و شروع کنین بازی کردن، کلمه هایی رو حذف بزنین روی تصاویر رو برای با همون گوگل اکانتتون میتونین استفاده بکنین و به هر حال کاربرد خیلی زیادی داره این روش.
خب این برنامه‌مون هم داره به پایان میرسه. اگه نظری داشتین حتما در قسمت نظرها بنویسید. یادتون هم نره برید رای بدید. علی احمد شما چیز نداری بگید؟
امیدواریم که به زودی دوباره یه برنامه جدید داشته باشیم. قولی نمیدیم ولی امیدواریم.
همین دیگه امیدواریم که از شما هم بشنویم. حتما همونطور که مهدی گفتش برای ما رای بزنین و حتما هم نظرات و انتقادات خودتون رو به hastegi_radio@yahoo.com بفرستین. آدرس سایتمون هم hastegi.7roz.com.
بسیار خوب و تا برنامه بعد
خدا نگهدار.
ما دل شدگان خود رو به شیرین فراد